اللهم صل على محمد الجاسمين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، لا بالمعادن كالكسل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوه، ولا من غاب الجس بعد خروجهما عن اسم الارض بالاحراق، اما قبله فلا ويكره التيمم بالسبكه بالتحريك فتحا وكسرا للسكون، وهي الارض المالحه النشاشه على اثر القولان ما لم يعلها ملح يمنع اصابه بعض الكف للعاد، فلا بد من ازالته بغان ومشابهتنا بارض المعدن. احکام تیمم بود. سه مطلب در این بحث مورد بررسی قرار میگیره. مطلب دوم در کیفیت تیمم بود. عرض شد فعلا بحث من در این است که تیمم بر چه چیز جائز است و بر چه چیز جائز نیست. فرمودن تیمم به تراب و حجر بلا شک جائز می باشد. این روز وارد می شوند اولا در موارد عدم جواز. دو مورد رو در این زمینه ذکر می فرمایند. مورد اول از مواردی که جزء عرض است ولیکن تیمم بر اونها جائز نیست، معادن می باشند. بر سنگهای معدنی تیمم جائز نمی باشد، مثل سنگ عقیق، فیروزه یا سرمه و غیر اینها. مورد دوم، بعضی از سنگهایی است که جزء معادن حساب نمی شود ولی با حرارت دیدن از اون مادیت قبلی خارج می شود، مثل سنگ آهک و گج. اینها بعد به کوره رفتن و تبدیل شدن به آهک و گج تیمم بر اونها جائز نیست. بعد وارد می شوند در مکروهات. یک مورد رو ذکر می فرمایم. تیمم در زمین شورزار مجبوره. زمین شورزار یعنی زمینی که گیاه آنجا رویده نمی شود و زمین از خودش نمک بیرون می دهد. تیمم در این زمین مکروه است، اما در صورتی که نمک روی خاک رو نگرفته باشد. و الا اگر نمک مانع از رسیدن دست به خاک بشود، تیمم در اون صورت باطل می باشد. یک مورد رو هم از مستحبات ذکر می کنند. می فرمایند مستحب است تیمم بر زمینی باشد یا بر قسمتی از زمین باشد که ارتفاع اون قسمت از دیگر قسمت ها بیشتر است. خلاصه مستحب است تیمم بر عرض مرتفع باشد، چه دلیلی بر این استحباب داریم؟ دو دلیل: شهید ثانی اقامه می فرمایند یک لنفس روایت داریم، دوم دلیل عقلی است. می فرمایند زمین هایی که گود هست معمولا مردم برای رفع حاجت برای قضاء حاجت اون زمین ها رو انتخاب میکنن، لذا زمین گود احتمال نجاستش می رود، ولی در زمین مرتفع این احتمال خیلی ضعیف است. پس بهترین است که انسان بر زمین مرتفع تیمم بنماید. این مطلب اول از نکته دوم تمام شد. در این بحث مطلب دومی داریم که کیفیت تیمم می باشد. در
عبارت شهید اول رو توجه کنید، و یجب تیممو به تراب طاهر و الحجر لا بالمعادن، واجب است تیمم به خاک پاک و سنگ، لا بالمعادن، نه به معادن، به معدنها تیمم جائز نمی باشند. کلکحل، ایشون ظاهرم خب معادن وقتا محدود بوده، به این نوع مثال ها مثال میزنن، کلکحل مثل سنگ سرمه مثلا، و زرنیخ اون سنگیست که از اون سنگ نوره درست میکنن، و تراب الحدید خاک آهن و نحوه اینها، ولن نوره همچنین به آهک تیمم کردن جائز نیست، و همچنین به گج بعد خروج ما عن اسم الارض بالاحراق، بعد از خارج شدن این دو از اسم زمین به سبب سوخته شدن در کوره، سنگ آهک و سنگ گج بعد از اینکه وارد کوره شدن و در کوره پخته شدن، بعد نمیشه بهشون تیمم کرد، اما قبله فلا، اما قبل از این به کوره رفتن فلا، اشکالی ندارد تیمم نمودن به اینها. دقت بفرمایید، این مسئله که مدار مبتلابه هم هست در رساله هم هست و اینا، انواع این سنگ هایی که در ساختمون ها به کار میره، ولو امکان داره از نظر روز اینها معدن حساب بشه، روز معادن حساب میشه، ولیکن اینها رو فقهن معدن نمیدانن، لذا تیمم به اینها رو جایز میدونن. انواع سنگ هایی که یا قسمت کنه انشاءالله مسجد الحرام، مسجد النبی، انواع سنگ هایی که در اون مراکز وجود داره، عرض کنم که سنگ مرمر، تمام سنگ های انواع دیگری که هست، هیچ کدوم از اونها جز معادن فقهی حساب نمیشه، لذا تیمم به همه اونها از در فقها ها جائز است و بلا اشکال میباشد، با هر خاصیتی که داشته باشه. یک نوع سنگ اونجا به کار رفته که خاصیتش اینه که هرچه آفتاب بهش بتابه این سنگ داغ نمیشه، چون کف مسجد الحرام سقف که نداره، لذا یک نوع سنگ مخصوصی رو به کار بردن که هرچه آفتاب میتابه اون سنگ داغ نمیشه. یک قسمت دیگه انسان پا رو میگذاره نمیتونه تحمل کنه حتی چند لحظه، ولی یه مقدار جلوتر که میاد یک سنگی به کار رفته که هرچه خورشید میتابه اون سنگ داغ نمیشه، حرارت به خودش نمیگیره. علی‌ای حال تمام انواع این سنگ ها فقها ها میگن تیمم بهش اشکالی نداره، چون چه سجده بهش هم اشکالی نداره. و یک راه تیمم به سبخه، مکروه هست تیمم کردن به سبخه، سبخه به تحریک فتحن و کسبن و سکون، بای سبخه رو میشه به فتح خون سبخه، به کسر خون سبخه، به سکون خون از سبخه، و هی الارض المالحه، سبخه یعنی زمین نمکزار، ان نشاشه، نشاشه رو در قاموس صاحب قاموس معنا میکنه یعنی زمینی که گیاه و علف بر روش نمیروید، و عرض کنم که این زمین از خودش خلاصه خودجوش نمک از خودش پس میده، زمینی که نمکزار است و نشاشه یعنی چیزی اونجا نمیرویه، بر اون زمین تیمم مکروهه. علا اشهر القولین، بنابر مشهورترین دو قول، مالم یعلوها ملحون، مادامی که بالا نیاد این زمین را نمکی که یمنع اصابت بعض الکف للارض، منع کند از رسیدن بعضی از کف دست به زمین، فلابد من ازالته، اگر یه مقداری نمک باشد که مانع از رسیدن کف دست به زمین باشد، لابد است از ازاله این نمک، باید این نمک رو برطرف کنه که خلاصه کف دست در روی خاک قرار بگیره. و رمل، ایشون میفرماین به رمل، به ریگ هم مکروه هست تیمم کردن. علا اشهر القولین، این علا اشهر القولین ظاهرم به خود اصل مطلب برمیگرده، نه به تعریفی که از سبخه شده، یعنی ایشون میفرمان یک راه تیمم به سبخت به تحریک فتحن و کسن و سکون و هیل ارض المالحت و نشاشه، علا اشهر القولین متعلق به اون و یک راه میباشد، تیمم مکروه است به سبخه بنابر اشهر قولین، بنابر مشهورترین از کنم که دو قول، نمیدونم، یقین نمیدونم، احتمال قوی میدم که در بعضی از کتب اهل سنت برخورد کردن به حرمت تیمم، به عرض کنم که عرض صدقه. ظاهرا ایشون از این جهت میفرمان علا اشهر القوله. البته احتمالم داره که بعضی در بین علمای شیعه باشن که قائل باشن به عدم کراهتش، ولی مراجعه نکردم. احتمال میدم ناظر به حرف اول باشه، چون هم در رمل هم در صدقه بعضی از علمای اهل سنت قائل به حرمت میباشن، اصلا میگن جایز نیست تیمم در رمل و در صدقه. بله شاد اشاره بید و رمل و همچنین مکروه هست تیمم به ریگ. چرا؟ لشبهه ما به عرض معدنه. میفرمایند به خاطر اینکه ریگستان و نمکزار شبیه به زمین معدن هستش. و وجه الجواز، خب چرا پس جایز مکروهه؟ یعنی جایز که هست، چرا جایزه؟ میفهمن دفاع و اسم الارضه، چون به اینا وجه الارض گفته میشود، چون وجه الارض گفته میشود تمام اونها اشکالی نداره، فقط مکروه. و یستحب من العوالی، مستحب است تیمم از عوالی. عوالی یعنی چه؟ و هی مرتفع من الارضه، یعنی زمین مرتفع، زمینی که از بقیه زمین های مقدار بالاتره. لنفس، دو تا دلیل بر این که به عوالی تیمم مستحبه. یکی لنفس، روایت داریم ما، البته پاره از محشین ذکر میکنن، بعضی از آقایان دیگه هم در کتب فقهی دیگه ذکر میکنن، میگن در این رابطه ما به روایت صریحی دست پیدا نکردیم. بعضی از غیر محشین شرح لغه، بعضی از فقها هم تصریح میکنن به این مطلب، دارن صاحب مستمسک و اینها میفرمایند که ما روایتی در این زمینه پیدا نکردیم. علی حال دلیل دومشون ولی وعده ها من النجاسته، به خاطر دور بودن این عوالی از نجاست، زمین هایی که مرتفعه از نجاست دوره. چرا؟ لأن المهابته تقصد للحدثه، به خاطر این که مهابت جمع محبت یعنی گودی ها، زمین های پست قصد می شود برای حدث و برای قضاء حاجت. کسی که میخواد قضاء حاجت کنه روی کپه نمیره بشینه قضاء حاجت کنه، میره توی گودی قضاء حاجت میکنه. و من حسن میلغائف لأن اصله المنخفض، میفرمایند به مدفوع انسان هم که غائط گفته میشود از همین باره، چون غائط در زبان عربی یعنی زمین پست. حالا به خود مدفوع غائط گفته میشود مجازن از باب نامیدن حال به اسم عرض کنم که محلش. و من حسن میلغائف و از همین جاست که نامیده میشود غائط، غائط لأن اصله المنخفض، به خاطر اینکه اصل معنای غائط یعنی مکان منخفض، مکان پست. سمی الحال به اسمه، نامیده شده حال به اسم محل، لبقوعه فیه کثیرن، به خاطر وقوع این غائط در اون مکان منخفض در بسیاری از موارد. بله لبقوع اون غائط در اون منخفض کثیرن. و الواجب فی التیمم عن نیه لهی القصد الى فعله و سیعتی بقیت ما یعتبر فیها مقارنتا لعبل افعاله. وارد می شوند در کیفیت خود تیمم. یک نکته رو از خارج عرض کنیم در رابطه با تیمم، بین علما اختلافات زیاد. یک اختلافش این است که علمای متقدم تیمم بدل از غسل را به یک شکل مخصوص و تیمم بدل از وضوء را به شکل مخصوص دیگری ذکر می فرماید. باز در همین شیوه هم بین علما اختلاف. مشهور بین قدما این است که در تیمم بدل از وضو یک بار زدن دست به زمین کافی هست. و لازم و در تیمم بدل از غسل دوبار باید دست ها به زمین زده شود. البته وقتشو بعدا توضیح میدیم کی دست ها زده بشه به زمین. یک قول دیگه هم حداقل در بین قدما هست، اون قول این است که در تیمم بدل از وضو دو بار زدن دست ها بر زمین لازم، و در تیمم بدل از غسل سه بار. البته این قول بسیار نادر می باشد. این قول قدما. اما علمای کنونی این آقایان می فرمایند فرقی بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل نمی باشند و در هر دو یک بار زدن دست به زمین کافی خواهد. حالا ما وارد می شویم در حرف شهیدین که نظر قدما می باشند. می فرمایند واجبات تیمم چند تاست. اول نیت است. در رابطه با نیت در باب تیمم نکاتی هست که در آخر این بحث مرحوم شهید اول اون نکات رو تذکر می فرماید. لذا ما هم در جای خودش توضیح میده. فعلا به طور کلی اولین واجب نیت است. دومین واجب از واجبات تیمم ضرب الیدین علی الارض، زدن دو دست بر زمین. اینجا دقت کنید بعضی از علما می فرمایند ضرب الیدین با تعبیر ضرب دارد، بعضی از علما با تعبیر وضع دارند، وضع الیدین علی الارض، بین این دو فرق است. وضع یعنی گذاشتن دو دست رو بر روی زمین، دو دست به زمین برسد. حالا چه به حالت آرامی باشه یا به سختی و با فشار باشه، به هر شکلی که باشه میگن ضرب. اما ضرب در یعنی زدن به سختی، گاهی دست رو آرام روی کتاب میذاره، گاهی میزنه دست رو به کتاب، یعنی با سختی و با فشار دست رو کتاب قرار میده. هر دو نوعش میگن وضع. وضع هم وضع اونم وضع، یعنی اونم صدق میکند که دست در روی زمین قرار گرفته، نه اونجا با سختی قرار گرفته. حالا دقت کنید، اما ضرب یعنی قرار گرفتن دو دست بر زمین به شدت و با سختی. بنابراین وضع اعم از ضرب می باشه. شهید ثانی می فرمایند یا اولین مطلبی که در توضیح این عبارت شهید ثانی می فرمایند این است که بعضی از علما هر دو تعبیر رو به کار بردن، هم ضرب و هم وضع. به علت این که در روایاتمون هر دو تعبیر به کار رفته است. بعد هم فرمودن وضع و ضرب به یک معناست، ضرب به همان معنای وضع است و از نظر معنوی بین این دو هیچ فرقی نیست. ما عرض میکنیم این مطلب رو مرحوم محقق ثانی در حاشیه قواعد، این یک نظر. ولیکن بعضی از علما هم فرمودن در باب تیمم ضرب لازم است و وضع کافی نیست. به علت این که وضع و ضرب با هم فرق دارند از نظر معنا. وضع عام است و ضرب خاص است، یا بگید وضع مطلق است و ضرب مقید است. و قبول داریم که در بعضی از روایات وضع به کار رفته و در بعضی ضرب، ولیکن ما در اصول خوانده ایم اگر مطلقی باشد و مقیدی یا عام می باشد و خاصی، اینجا ما عام و مطلق را به سبب مقید باید محدود کنیم. لذا فتوا می دهیم که در تیمم لازم است وضع با ضرب، یعنی وضعی که همراه با ضرب باشد، و همین قول رو هم مرحوم شهید سامی انتخاب می فرماید و همچنین شهید اول در این کتاب. این یک نکته. نکته دوم، شهید سامی می فرمایند زدن دو دست بر زمین در حال اختیار لازم است و الا اگر یک دست قطع شده بود یا خلاصه این دست عصبش قطع بود و شل شده بود دست، اینجا خب یک دست رو عرض کنم به زمین بزنم و به صورت بکشد کافی خواهد بود. خب در باب تیمم بعدن میخوانیم که مسح پشت دست هم واجب است. این آقایی که یک دست بیشتر نداره با پشت دستش چه کنه؟ اینجا دو قوله. بعضی میگوین مسح دست ساقط است، بعضی میگوین اینجا پشت دستش رو هم بعد از صورت به خاک بزند و به این صورت پشت این دست سالمش رو هم تیمم بدهم. و همچنین اگر کسی هر دو دستش قطع شده بود باید صورتش رو، پیشانیش رو به خاک بکشد و مسح کند با خاک و تیمم او به این شکل صحیح است. نه، چون اینجوری می فرمایید. حالا اوزو بین عبارت بکنیم. چطور؟ خب، ساقطه. کجا؟ نه، وقتی هر دو دستش نه دیگه، اگر هر دو دستش مثلا قطع شده از مچ فرض کنید، اینجا میگن فقط صورت رو باید به زمین بکشه دیگه. چطور؟ ظاهرا اونا هم فتواشون در اینجا همینه. و من واجب فی تیمم عن نیه، واجب در تیمم نیت است، و هی القصد الى فعله، قصد به فعل اون تیمم، و سیاتی بقیه ما یعتبر فیها، به زودی خواهد آمد بقیه چیزهایی که معتبر است در این نیت. بعدا بحث نیت رو توضیح میدن چه چیزهایی در نیت تیمم معتبره. مقارنتن لأول افعاله، در حالت که نیت باید همراه باشد با اولین افعال وضو. اولین افعال وضو چیه؟ و هو ضرب علی الارض بیدیه معن، زدن بر زمین است با دو دستش با هم. باز اینجا هم یک اختلاف بین علما هست که آیا اولین واجب از واجبات تیمم زدن دو دست است در زمین، یا نه اولین واجب مسح صورته. بعضی از علما میفرمایند زدن دو دست در زمین در حقیقت مقدمه واجب می شود، اولین واجب وضو نمی شود. اصلا تیمم اولین واجب تیمم مسح پیشانی خواهد بود، ولی بعضی ها می فرمایند نظر به بر عرض اولین واجب باب تیمم می باشد. بله، خب اولین واجب یه وقتی ایشون فرمودن که نیت چون امر قلبی هست، اون دیگه خیلی از علما متعرض نمیشن، بلا شکی نیست که نیت امر واجبی است، ولی اولین واجب فعلی از افعال وجود است. و بعد ثمره هم داره این دو قول علا ایه حال. و هو ضرب علی الارض بیدیه معن، ایشون میفرمایند ضرب بر ارض به هر دو دست با هم واجبه. ضرب یعنی چه؟ توضیح میدم. و هو وضع اهما به مسمی اعتماد، نهادن دو دست بر زمین به مسمای اعتماد و تکیه داشتن و سختی، یعنی خلاصه به آرامی دست روی زمین قرار نگیره، یه مقدار با سختی و با اعتماد دست بر زمین قرار بگیره. فلا یکفی مسمی الوضع علی الظاهر، پس کافی نیست مسمای وضع علی الظاهر، یعنی بنابر ظاهر عبارت شهید اول که فرمودن از ضرب، بنابراین مسمای وضع کافی نیست، به آرامی دستش رو زمین قرار بده ضرب بهش گفته نمیشه. خلافا للمصنف فی الذکرا، در حالی که خلاف حاصل است برای مصنف در کتاب الذکرا، فانه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع، مرحوم شهید اول در کتاب الذکرا فرمودن ظاهرا اکتفاء بالوضع کافی خواهد بود. و من شاول اختلاف، چرا بین علما اختلاف؟ بعضی میگن ضرب، بعضی میگن وضع. منشأ اختلاف تعبیر النصوص به کل منهما، تعبیر روایات از هر یک از این دو. در بعضی از روایات عرض کنم تعبیر وضع شده، در بعضی از روایات تعبیر ضرب شده، در بعضی از روایات بله. و کذا عبارات الاصحاب، میفرمان همچین عبارات اصحاب مختلفه، بعضی ها وضع گفتن، بعضی ها ضرب گفتن. فمن جوزهما، کسی که جایز دانسته هر دو را، یعنی هم ضرب رو به کار برده هم وضع رو به کار برده، جعله دالا على ان المعدا واحد، قرار داده است این کلام خودش را، یا عرض کنم قرار داده است این نصوص را دلالت کننده بر این که معدا یکی است. بعضی از علما هر دو عبارت رو به کار بردن، بعدم فرمودن ما از روایات میفهمیم که هر دو عبارت یکی است. یکی هست یعنی به چه معناست؟ اینجا دیگه ذکر نمی کنن، ما از خارج گفتید یعنی ضرب به معنای وضع است. نمونه هم عرض کردیم، مرحوم محقق ثانی در حاشیه‌شون در قواعد میفرمایند معدا یکی تسلیم میکنن، یعنی ضرب به معنای وضع است. و من عین الضرب، کسی که معین نموده ضرب را، فقط کلمه ضرب رو به کار برده، حمل المطلق علی المقید، مطلق رو بر مقید حمل کرده، از خارج باز توضیح بدیم وضع مطلقه، ضرب مقیده. ما در اصول خوندیم اگر مطلق و مقیدی داشتیم، مطلق و حمل بر مقید میکنیم، میگیم مراد از اون وضع یعنی وضع به صورت ضرب، وضع مقید به ضرب، که از ظاهر عبارت شهید اول و شهید ثانیم همین مسئله استفاده میشه. و انما یعتبر الیدان و معن مع الاختیاره، مطلب دومی شهید ثانی میفرمایند همان معتبر است دو دست با هم بر زمین زده بشه با حالت اختیار. فلو تعذرت احداهما، اگر متعذر باشه زدن یکی از دو دست بر زمین به خاطر قطع شدن، یا به خاطر مرض، یا به خاطر رد، یعنی دست بسته شد، به یک شکلی ها رو فرض کنید زندانی دست و زنجیره، یا به یک شکلی به گج گرفته شده یه جوری که اصلا نمیتونه خلاصه دست رو به زمین بزنه، به هر شکلی اینجا اقتصر علی المیسوره، اکتفا میکند بر همون مقداری که میتونه، و مثل الجبهت بهی و مثل میکند پیشانی را به همون میسور، یعنی با یک دستش که میتونه به زمین میزنه با همون یک دستم پیشانی رو مثل میکنه، و سقط مسئولیت، مسح دست ساقط میشه، یعنی خود این دست رو چون آخه این دست دیگه نمیتونه روی پشت این دست قرار بگیره پشت این دست رو مسح کنه، لذا این دست سالم مسح پشتش ساقط میشود. این یک قول. و یحتمل قویاً مسحها بالارض، احتمال میرود قویاً مسح این دست سالم به زمین، یعنی پشت دستشو به زمین بزنیم. کما یمسح الجبهه بها، چنان که مسح میکند صورت را به اون زمین، لوکانتا مقتوعتین، اگر هر دو دستش قطع شده باشن صورتش رو به زمین میگذارد و به این شکل تیمم میکند، ولیس کذالک لوکانتا نجستین. دقت بفرمایید، سومین مطلبی رو که در اینجا ذکر میفرمایند این است که اگر دو دست در حال تیمم نجس باشد چه کنید؟ می فرمایند اولا واجب است که دو دست رو تطهیر کنید، پاک کنید بیشید، اگر نتوانستیم نجاست رو برطرف کنیم اینجا تارتن نجاست جرم نداره که بین دست و بین خاک فاصله بشه، و نجاست متعدی هم نیست، مثلا خون تری نیست که اگر به صورت بکشیم دست رو صورت هم نجس بشه، به خاک بزنیم خاک هم نجس بشه. اگر نجاست متعدی و حائل نباشد، یعنی جرم نداشته باشه، و آبم نباشه که نجاست رو پاک کنیم، خب اینجا به همون شکل تیمم میکنیم، به اشکال اینه. اما اگر نجاست متعدی و حائل بود باید خلاصه نجاست رو برطرف کنیم، خشکش کنیم و برطرفش کنیم که به جای دیگر سرایت نکنه. اگر نشد باز متعذر، اینجا در صورتی که نجاست متعدی است، یعنی به جای دیگه تجاوز میکنه، اگر پشت دست پاکه پشت دست رو به زمین بزنید و صورت رو باش مسح، اگر نه هم پشت دست و هم باطن دست نجاست متعدی داره، اینجا دیگه مسح دست ها ساقط است، صورت رو به زمین مسح میکنید کافیست. این در صورت تعدی. و اما اگر نجاست حائله باشد، یعنی نجاست خشکیست که روی دست قرار گرفته و نمیگذاره خاک به دست برسه، نه نمیتونه من برطرف شونه، یه چسب نجس مخصوصی رو دست ریخته، نه میتونیم برطرف کنیم، رایه ها نجس هم هست. اینجا میفرماین به همون صورت دست ها رو به خاک بزنه و با همون حائل تیمم رو انجام بده و دیگه تیمم اشکالی نخواهد داشت. و لیس کذالک لو کانتا نجستین. دقت بفرمایید، ایشون فرمودن اگر دو دست قطع شده بود فقط صورت رو به زمین مسح کنه در تیمم کافی است. شاید کسی خیال کنه اگه دو دستم نجس بود همون صورت رو به زمین بکشه کافیه، میفرماین نه، ولیس کذالک، حکم چنین نیست که مسح جبهه باشد به زمین اگر هر دو دست نجس باشن. خب بلکه چیکار میکنه؟ بل یمسخ بهما کذالک مع تعذر تطهیره، بلکه مسح میکند به هر دو دست این چنین، یعنی با حالت نجاست با تعذر تطهیر. اگر تطهیر متعذر بود دو دست نجس بود، با همون دو دست نجس از کنم دو دست رو به خاک میزنه و به صورت میکشه. الا ان تکون متعدیه، مگر این که اون نجاست متعدی و یا حائل باشد. متعدی باشد یعنی تر باشه به جوری که به خاک و به صورت سرایت کنه، حائل باشد یعنی خشکه ولی علایان نمیذاره خاک به دست برسه. و یجب تکفیف و ازالت الحائل مع الامکان، واجب است خشک کردن دست عرض کنم در صورت این که نجاست متعدی باشد و واجب است ازاله حائل با امکان. به امتعذر، اگر متعذر بود، اگر نشد اون نجاست متعدی رو برطرف کنه، ضرب به زهر انخلا منهما. دقت کنید اینجا عبارت دو سه جور خونده شده، در بعضی از نسخ هست به امتعذر ضرب به زهران خلا منها، در بعضی از نسخ داره به امتعذر ضرب به زهران خلا منهما، در بعضی از نسخ هم چنینه به امتعذر ضرب به زهر انخلا منهما. به هر شکل میشه عبارت رو معنا کرد و مطلب یکیست. خلاصه به امتعذر اگر متعذر شد برطرف کردن نجاست متعدی، میزند به پشت دست انخلا منهما، اگر خالی بود نجاست از اون عرض کنم دوتا پشت دست، یعنی اگر پشت های دست نجاست متعدی نداشت، فقط کف دست نجاست متعدی داره نمیتونه پاکش کنه، پشت دست رو به زمین بزنه بعدم با پشت دست به صورت بکشه. یا به این شکل میخونیم فئن تعذر ضرب به زهرانه، اگر متعذر شد اون از بین بردن نجاست متعدی، ضرب به زهرانه، میزند با دوتا پشت دستی که این صفت دارد خلا منها، این دوتا پشت دست خالی هستند از اون نجاست. خب حکم معلومت هست. و الا ضرب به جبهت فی الاول، و الا یعنی اگه پشت دستم نجسه نجاست متعدی داره، اینجا ضرب به جبهت یعنی بزند مس کند صورت رو به زمین در صورت اول، یعنی در صورت که نجاست متعدیه. اگر نجاست بله دیگه اینجا هم باید بزنه اصلا تا بشکنه دیگه، بله ضرب باید باشه. خلاصه بنابرای قول آقایی میفرماین اگر نجاست متعدی داشت ظاهر و باطن دست، فقط مسح جبهه به زمین کافی است. دقت کنید، بدل ید نجسه فسانی، اما در صورت دومی که دستش نجاست حائل داشته باشه، دیگه اینجا کسی فتوا نمیده که مسح دست ساقطه فقط صورت رو به زمین بکشه، نه، اینجا با وجود همون نجاست حائل دستها رو به زمین بزنه و دستها رو به صورت بکشه. و ضرب بالید النجسه فی الثانی، و عرض کند بزنه دست نجس رو به زمین در صورت دومی که نجاست حائله باشد. کما لو کان علیها جبیرتون، چنان که اگر دستش بر دستش جبیره ای باشه، جبیره به اون تکه پارچه ای میگن که زخم با او بسته میشه، اگر تکه پارچه ای به دستش باشه، اینجا هم در این صورت میگن اون پارچه رو اگر برداره زهر داره خون فوران میکنه، با همون تکه پارچه به زمین بزنه و اصلا به صورت بکشه. و از ضرب و مردتن بلوزوه با یه حال کم هم مثل اون که داریم پیش میریم باشه دیگه. صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.